بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک نکته ای رو در تکمیل بحث گذشته عرض کنیم و اون این بود که مرحوم شیخ علیه الرحمه فرمودند که تقدیم استصحاب بر اصول عملیه و سایر اصول عملیه این فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نمی کنه، بل الامر در شبهات موضوعیه اوزه. اون روز ما عرض کردیم برای اوزهیت نمیشه از این راه وارد شد که بگیم چون اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکم مقدمه، ما باید یه وجه دیگری برای خود اوزهیت ذکر بکنیم. و آقای آزادمندی زحمت کشیدن برای من آوردن از کتاب اوسق الوسائل، اونجا هم همین عرض ما رو داره، میفرمایند که وجه اوزهیت همینه که در شبهات حکمیه اونجا مسئله موافقت التزامیه مطرحه و اگر ما یک اصلی در شبهه حکمیه جاری کردیم، ربما این اصل با مسئله موافقت التزامیه بگیم سازگاری نداره، اما جریان اصل در موضوعات به هیچ وجهی تنافی با موافقت التزامیه نداره. شما در یک موضوعی اصالت الهلیه رو جاری بکنید اما در باطن التزام پیدا بکنید به اون چه که در واقع این حکم رو داره، این شیء اون حکم رو داره. در شبهات حکمیه توهم تنافی بین اصل جاری در شبهه حکمیه با مسئله وجوب موافقت التزامیه وجود داره. شارع از یه طرف میگه حالا که حکم کلی رو نمیدونی اصالت الحلیه، خب میگیم آقا با این اصالت الحلیه در حکم چجور من دیگه التزام به اون واقع پیدا بکنم؟ اما در شبهات موضوعی این توهم هم وجود نداره، لذا این وجه لذا نه این مسلمه. ببینید این ببینید این از مرسمه های فاطمه داشت. ببینید مرحوم شیخ میگه جریان یعنی تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه در شبهات موضوعی اوزه هست، بحث اینه وجه اوزهیت چیه. شما میدید که اصل اینطوری که آقای رحمان پور نقل کردن از بعضی از حواشی، اصل جاریه در موضوع به منظره سببه و این مقدم است بر اصل جاریه در حکم. خب اولا ممکنه اصل جاریه در این رو عرض نکردم، ممکنه اصل جاریه در موضوع اصالت البراءه باشه، اصل جاریه در حکم استصحاب. اینجا مگه این اصالت البراءه مقدم نمیشه؟ مقدم میشه. ولی اینجا شیخ در مقام تقدیم استصحاب بر براءته میخواد بگه این استصحاب بر براءت در شبهات موضوعیه تقدیمش اوزهه. حالا چرا اوزهه؟ این یک وجه اوزهیت. حالا خواستید اون طبع قدیم اوسق الوسائل صفحه 47 میفرماد و من هنا یظهر انه لو ثبت جواز مخالفت الالتزامیه فی الشبهات الحکمیه فثبوته فی الشبهات الموضوعیه به طریق اولویه. اگر ما در شبهات حکمیه گفتیم مخالفت التزامیه جایزه، در موضوعیه به طریق اولاست. حالا چرا؟ لما عرفته من عدم کون جریان الاصل فی الثانیه یه در شبهات موضوعیه منافیاً لوجوب الالتزام بالاحکام الواقعیه، جریان اصل در شبهات موضوعیه با التزام به حکم واقعی منافات نداره، بخلاف الاولا، یعنی بخلاف شبهات حکمیه. فیمکن القول به جواز المخالفه فی الثانیه، یعنی در شبهات موضوعیه، و این قلنا به وجوب الالتزام فی الاولا، یعنی در شبهات حکمیه. لذا این وجهیست که ایشون گفته وجه خوبی هم هست، یعنی اوضحیت رو، یعنی عرض کردم با قطع نظر از تقدیم ما باید بیم آقا شبهه موضوعیه چه خصوصیتی دارد که تقدیم استصحاب بر براءت به خاطر خود شبهه موضوعیه بودن مقدم می شود، اوضح است شبهات حکمیه است. چی فرمودار بودید؟
در جاهای دیگه رسال شیخ داره که مخالفت التزامیه به ماهیت یعنی محظور نداره اگر مخالفت عملیه بر نگرد
مطلقا چه در حکم چه در
بله فرق هم نمی داره، یعنی ملاک اینه
که خب برای اینکه شیخ موافقت التزامه لازم نمی دونه
بله، یعنی فرق
خب این بنابر قول به لزوم موافقت التزامیه است
اوضحیه به کلام شیخ خوب میفرمایید
می دونه
باز داره شیخ شما حقیقت خود داره این توضیح کلام
شیخ خوب فرمایید این اصلا من خودم قبول شیخ تو برائت میگه که مخالفت التزامی اشکال نداره
می دونه
این میگه بنا
حالا ببینید
باز هم این توضیح
کلام مخالفت التزام شیخ که میگه اشکال نداره نظر شیخه، ولی در اصل این مطلب که در شبهات حکمیه جریان است رو قول به موافقت التزامیه و لزوم موافقت التزامیه تنافی داره.
اونا نمیگه رو قول خودش داره
میدونه.
ببینید
نه خود شیخ هم این مقدار رو اینو که قبول داره. میگه رو قول به موافقت التزامیه جریان است در شبهات حکمیه با این تنافی داره. ولی
نه در
قصد
نه در براحت در این دو جا من ذهنم
بس موافقت التزامی مطرح
شده، یکی در
اصلا نیازی
جایی تصریح
بکنه
نیاز آخه شیخ بس موافقت التزامی رو مطرح کرده و تفصیلی قائل نشده به این موضوع
الان تفصیل نمیده
نه دیگه
نه تفصیل نی
نه
اگر
اونجا
آقا شما اگر شما اگر امروز فقیهی یه اصولی گفت آقا به این ادله موافقت التزامیه لازم نیست تمام خیلی خوب منتها این نمیتونه ملتزم بشه که بنابر این که موافقت التزامیه لازم باشه جریان اصل در شبهات موضوعیه آسان‌تر از شبهات حکمیه میشه
چرا
همین خود بگه اینجا همین خود
شیخ
بیان نه منافات نداره
نه شیخ
عرض کردم
نه همین بنابر اون مبنا قبول بنابر نظر شیخ چرا اینو مبنا رو بفهم
خب این بخشش همون سی جلسه گذشته گفتیم همونی که گفتیم
ولی در من گفتم
نه ما قبلا در جلسه گذشته ما خودمون گفتیم این خود شبهه موضوعی بودن اخف از شبهه حکمیه بودنه، یعنی کاری به تقدیم اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکم نداریم. شبهه موضوعی یک شبهه است که در این مورد جزئیه، این روشنه که اخف از شبهه حکمیه است. حالا این همه بچه اوضحیتی که مرحوم شیخ صاحب است
اجماع وجود داره، یعنی هیچ اختلافی بین اخبار و اصولی در جریان
نیست. بله اختلاف وجود داره. بله خب هازا تمام الکلام در تقدیم استصحاب بر براءت. دو قسمت دیگه باقی مونده، یکی تقدیم استصحاب بر اصالت الاحتیاط، یکی هم بر اصالت التخییر. اصالت الاحتیاط اون اصالت الاحتیاط عقلی که روشن استصحاب بر اصالت الاحتیاط عقلی عرض می شود که مقدم هست. چرا؟ برای اینکه ما مقدم هست و وجه تقدیمش هم عرض می کنم که مسئله وروده، یعنی استصحاب بر اصالت الاحتیاط عقلی ورود داره. با استصحاب ما دیگه مؤمن از عقاب داریم. اصالت الاحتیاط عقلی میگه اونجایی که ضرر محتمل وجود داره اونجایی که خوف وقوع در عقاب هست احتیاط کن، عقل میگه این رو. خب اما با اجرای استصحاب ما دیگه مؤمن پیدا میکنیم، لذا موضوع اصالت الاحتیاط عقلی از بین میره. به عبارت اخرى دیگه چیزی به نام ضرر محتمل باقی نمیمانه.
این
خب میدونم شما در شک در مکلف و به، حالا اگر یک طرفش استصحاب داشت، شما نمیدونید نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، درسته؟ مکلف و به برای شما مشکوکه، اصالت الاحتیاط میگه هر دو رو بیار. حالا اگر اصالت الاحتیاط عقلی میگه هر دو رو بیار، علم اجمالی هم داره، علم اجمالی هم داره، منتها بعد بگیم آقا نماز جمعهش استصحاب داره، با استصحاب ما میگیم نماز جمعه واجب هست، دیگه ضرر محتمل میره کنار، یا میگیم منحلش میکنیم علم اجمالی رو، بالاخره یا موضوع این اصالت و احتیاط عقلی رو از بین میبره. اونجا هم همینطوره،
ولی در جاهایی که منجز و هیچ مرجعی هم وجود نداره اونجا دیگه طبیعتا مقدم نمیشه استصحاب.
در جاهایی که چی؟
در جایی که مثلا فرض کنید در شبهه موضوعیه شکل در،
خب یعنی شما دارید جایی رو میارید که ما استصحابی نداریم، مثلا ما الان فرض هست که یک طرف استصحاب داره،
یعنی که مثلا در شک شبهه موضوعی بعضی هم مثل شهید ثانی میگن در یک طرف شبهه میشه اختیاری کرد.
ببینید حالا من مثال دیگه براتون عرض بکنم، یه مثال دیگه عرض کنم براتون در همین در شک در مکلف و به. اگر در باب نماز قصر شما نمیدونید که الان به حد مسافت رسیدید تا اینکه قصر بر شما واجب باشه، یا مثلا نمیدید این مسیر حد مسافت هست تا قصر واجب باشه یا حد مسافت نیست تا تمام بر شما واجب باشه، اینجا احتیاط میگه جمع بین القصر و تمام رو شما باید داشته باشید،
اما استصحاب تمام
میگه نماز تماما بخون تمامشون باید بره، یعنی اینجا باز استصحاب میاد این تمام رو معین میکنه و دیگه اصلاً حالا یا بگیم شکی باز باقی نمیمونه، از این باب بگیم ورود داره، یه شکی نداریم با استصحاب میاد معین میکنیم خوندن نماز را تماماً، میگه شما باید قبل از اینکه این سفر رو آغاز بکنی برات نماز تمام واجب بود، حالا استصحاب بکن همون تمام را، یا شک رو از بین میبره، یا بگیم خب اون احتیاط برای این بود که من احتمال عقاب میدم احتمال ضرر میدم، با استصحاب دیگه من نه احتمال عقاب میدم نه احتمال ضرر،
این جایی که استصحاب جاری بشه،
بله جایی که استصحاب جاری بشه. خب اما مشکل پس ببینید استصحاب بر اصالت الاحتیاط عقلی ورود داره و این دوتا مثالی هم که الان زدیم مثالهای خوبی شد، مخصوصا مثال دوم که مورد ابتلاء. اونم عرض میکنم عمده بحث در نسبت بین استصحاب و اصالت الاحتیاط شرعی، یعنی اصالت الاحتیاطی که مستندش روایات و اخباره. خب ببینید در اخبار دو تا نزاع وجود داره.
جا من اصلاحی میکنم، شما تو بحث سنت مسافر همین مسئله که مطرح شده بود مرحوم قربه و همون سالوالو همون در اصالت تمام
اونجا قاعده تمام بود، میدونم بله بله قاعده تمام
دیگه...
خیلی خوب، اینم رو به ما یکی از امثله مشهور قبول کردن، ولی اونجا یعنی اصلا ما گفتیم که در باب صلات مسافر یه قاعده ای داریم به نام قاعده تمام که اصلا ربطی به استصحاب هم نداره. بله
چهارشنبه
لیلة الفقراء است.
نه لیلة ادامه
بده انشاءالله. عرض میکنم که در باب اخبار احتیاط دو تا نزاع وجود داره. خوب ذهن شریفتون رو متمرکز بکنید. یک نزاع این که آیا مفاد این اخبار حکم ارشادیه یا تأسیسی، نزاع دوم این است که آیا مفاد این اخبار الزامی است یا استحبابی. دو نزاع در اخبار احتیاط وجود داره، یک آیا ارشادیه یا تأسیسی، دو آیا الزامیه یا استحبابی. حالا ببینید اگر قائل شدیم این روایات احتیاط مفادش الزامیست اولا و الزامی ارشادیه، یعنی ارشاد الی حکم العقل داره، در نتیجه همونطوری که استصحاب بر اصالت الاحتیاط عقلی ورود داشت، بر اینم ورود داره بدون هیچ فرقی. اگر قائل شدیم به این که اخبار احتیاط یک حکم تأسیسیه، تعبدیه، شرعیه، الزامی برای ما میاره، نتیجه این است که استصحاب بر اصالت الاحتیاط چی داره آقا؟ حکومت داره. یعنی همانطوری که استصحاب عرض میکنم بر اصالت البراءه حکومت داشت، بر اصالت البراءه شرعی حکومت داره، استصحاب بر اصالت الاحتیاط شرعی هم حکومت داره. بیانش چیه؟ بیانش این است که وقتی ما میگیم این روایات احتیاط یک حکم شرعی تعبدی رو داره میگه، یعنی شارع میگه در این جایی که تو احتمال میدی واجب باشد عرض میشود یا یک حکم دیگر، در این مورد یا نمیدونی مکلف و به این فعل یا فعل دیگر یا قصر یا تمام، شارع ما رو متعبد میکند به احتیاط، احتیاط کن، هر دو رو انجام بده، هم نماز قصر هم نماز تمام، هم نماز جمعه هم نماز ظهر. شارع داره ما رو متعبد میکنه. خب همین شارع با دلیل استصحاب میاد موضوع احتیاط را تعبدن از بین میبره، یعنی شارع میگه که حالا وقتی دلیل استصحاب جاری شد، اون چه که به عنوان مستصحب هست متعبده به او بشود، یعنی تعبدن شک بین این دوتا مکلف و به از بین می رود، رفع تعبدی که شد، نتیجه این می شود که دلیل استصحاب بر اصالت الاحتیاط شرعی حکومت داره. حالا اجازه بفرمید، حالا رون مبنایی که ببینید ما مبنای خودمون چی شده، ما در تعارض بین اماره و استصحاب قائل به تخصیص شدیم، اونجا ورود و حکومت رو نپذیرفتیم، اما در تعارض بین استصحاب و براءت حکومت رو پذیرفتیم. گفتیم اگر استصحاب آمد با اصالت البراءه شرعی تعارض کرد، استصحاب بر اصالت البراءه شرعی مقدم می شود از باب حکومت.
فهمون دو تا موضوع جدا است، اصلا بس حکومت نمیشه که فهمون دو تا موضوع، یکی موضوع
درست می فهمون. الان عرض میکنم ابتدا ما این نظر رو اختیار کردیم، گفتیم در تقدیم اماره بر استصحاب و استصحاب بر براءت یک فرقی وجود داره. اگر اونجا ما مسئله تخصیص رو قائل شدیم، اینجا به حسب اولی باید بره سراغ حکومت، به این استصحاب بر براءت حکومت داره. منتها در تحقیق نهایی آمدیم گفتیم که آقا اینها دو تا موضوع داره. استصحاب موضوع شک خاصه، براءت موضوع شک من جمیع الجهات، لذا دو موضوعه و اصلا تعارضی بینشون وجود نداره. اونجایی که براءت جاری میشه جای استصحاب نیست، اونجایی که استصحاب جاری میشه جای براءت نیست. حالا میخواییم ببینیم آیا همین مطلب رو در باب اصالت الاحتیاط شرعی هم میتونیم بزنیم یا نه. بگیم ها استصحاب یک نوع شکه، احتیاط یک نوع شک دیگریست. شما وقتی آمدید گفتید که احتیاط شک در مکلف و بهه، خب این شک من جمیع الجهات که نیست که، شک از من جهت این که آیا این واجب است یا او. پس اصالت الاحتیاط شک من جمیع الجهات نیست، شک خاصه، استصحاب هم شک خاصه. باز درسته که خصوصیتشون فرق داره، استصحاب شک من جهت مسبوقیت الیقینه، احتیاط شک من جهت تعلق الی مکلف به، ولی بالاخره هر دوش یک شک خاصه. اینجا دیگه نمیتونیم به این مسئله اختلاف موضوعین رو مطرح بکنیم. در براءت میگفتم آقا شک خالصه، وقتی استصحاب بود شک خاص بود، اما اینجا هم استصحاب هم احتیاط هر دو شک خاصه، لذا اینجا دیگه نمیشه عرفن بگیم دو تا موضوع جداگانه است، ولو به دقت عقلیه همینجا باز میشه. به دقت عقلی میگیم آقا اذا شککنا در این که مکلف و به قصر است یا تمام،
اینجا احتیاط،
و هیچ کدام مسبوق به یقینم نیست، احتیاط جاری میشه.
یکی مسبوق
باشه، اما اذا شکک نا در این که آیا این که مسبوق به یقینه آیا باز واجبه یا نه، استصحاب جاری میشه. به دقت عقلی اختلاف موضوعین هست، اما
این موضوع نشد، این مجرا این موضوع که نشد
بسی مجرا و موضوع چه فرقی میکنه؟
مجرا و موضوع که فرق داره باشون دیگه،
لفظش میدونم فرق داره،
همش همینه دیگه.
نه مجرا، مورد، موضوع، اینا رو آقایون اومدن فرق گذاشتن، خودشونم به تکلف انداختن، هیچ فرقی بینشون.
من میگم اصول لسان عدلیه،
چی؟
اصول لسان عدلیه میاد
خاصی
دیگه که میتونم لسان عدلیه لحاظ نمیتونم
بطل لسان دلیل الان خوز بالهائت الدینه. خب میدونم ما خصوصیت رو میدونم، خوز بالهائت میدونم اونجایی که ما میگیم احتیاط واجبه، بالاخره ما میگیم ببینید، نه حالا عرض کنم، ببینید جمع بین دلیل براءت و دلیل احتیاط اینه، بگیم دلیل براءت در شبهه بدویه، دلیل احتیاط در شبهه مقرون به علم اجمالیه،
یا قبل الفرض،
بله؟
یا قبل
الفرض، بالاخره یه قیدی داره، ولی استصحاب احتیاط میدونن هر دوش خاصه،
خاص بودنش همین جدا هم عرض میکنه، چون فهمید هر دوش خاصه، این متفرده و این است که این خاص بودن مورد در لسان دلیل احتیاط نهاز شده باشه،
لزومی نداره. شما اگه دلیلی موضوعش رو از جمع بین ادله استفاده کردید، این موضوع اون دلیل نیست،
خاص بودن که از جمع استفاده نکردید،
پس کجا استفاده میکنی؟
شما فقط مورد استفاده میکنی.
از کدوم مورد؟ مورد از کجا اومد؟
موردی که این واج نمیدونم
از کجا این مورد. شما الان از شما سوال کنیم به عنوان یک مدرس رسائل، آقا از کجا مورد احتیاط شما پیدا کردید؟ تو روایاتش اومده؟
نه،
از کجا؟ ها از باب این که میگید آقا براعت داری، احتیاط داری، براعت معلوم میشه در مورد شبهه بدویه است، این در شبهه مقرونه به علم اجمالیه روشنه. یعنی ما از قرائن مورد و موضوع رو برای دلیل پیدا میکنیم، اشکالی نداره.
حالا بفرمایید واقعا مجرا قبول ندارید فرقی کنه؟
نه خیر، مجرا موضوع مورد یکیه.
مثلا اینکه که مرحوم آقای میرزای قمی گفت تعریف کرده استصحاب و فتح و آقای فرمود این از یافو تعریف چون تعریف به مورد کرده نه تعریف به حقیقت، این اشتباهه.
اون اشکال وارده اونجا.
چرا اون گفت مکف یقینی رو حصول فلاحات سال؟
شما الان سوالتون چی بود؟
مشکل من اینه اونجا گفت
شما از من سوال کردی مورد مجرا موضوع یکیه، میگم بله، اما حقیقت اینا غیر از ایناست. بله، حقیقت الاستصحاب، حقیقت الاحتیاط، حقیقت البراءه غیر از این موارد و موضوع و مجراشونه. بله، اون اشکال این است که تعریف به حقیقت نشده، تعریف به مجرا شده. خب پس ببینید، میخوام اینو عرض کنم، به دقت عقلی باز تفاوت داره، ولی عرف میگه آقا هر کدوم شک از یک جهتیه، ولی ما اینجا ملتزم میشیم دیگه به حکومت، میگم آقا اینجا یعنی در احتیاط و استصحاب شرعی مسئله حکومت مطرحه، اون وقت باقی میمونه این مطلب. ببینید این مطلبی که آقای بوستانی هم اشاره کرد، ما در موارد اشتغال علاوه بر قاعده احتیاط یک استصحاب اشتغال هم داریم. شما عهد و طرفین رو که انجام بدی شک میکنید اون حکم واقعی که بر ذمه شما بود برطرف شد یا نه، استصحاب اشتغال میگه طرف دیگرم بیا. نیست این تو؟ این هم تازگی داره برای شما؟
یه جور دیگر میشه من نفر استصحاب اشتغال
رو. چیه؟ جور دیگر بفرمید؟
من قبلن تیم
شما قبل از عمل که نمیتونی استصحاب اشتغال بکنم؟
نه قبلن یه نماز خوندم نمیدونم صحیح خوندم نمیدونم، اشتغال ذمه به تکلیف داشتم، علی اشتغال یقینی یه صدی فراغ یقینی الان بعد مدر شک کردم اون اشتغال ذمه من برداشت استصحاب اشتغال میکنم تموم شد.
نه استصحاب اشتغال تو همینه، همینو بخواییم بگیم، مطابق با این بیان داریم بگیم، بگیم اونجا که شما شک دارید قصر یا تمام واجبه، قبل از اینکه هیچ کدوم انجام بدید که استصحاب اشتغال معنا نداره. بعد از انجام عهد هما اون وقت شما شک میکنید که آیا اون ذمه شما که مشهور بود به اون حکم واقعی برطرف شد یا نه، نه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد مفاد قاعده استصحاب، اما اینجا کار به این نداریم، میگیم استصحاب بکنیم اشتغال رو. اینجا دیگه حرف از براعت یقینی بزنید با قاعده اشتغال یکی میشه، که باید بگیم فرق استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال چی؟ آقا اجازه بفرمایید از آقایون دیگه، فرق استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال نتیجه یکیه. شما اینجایی که مرددید بین القصر و تمام، نتیجه قاعده اشتغال میگه هر دو رو انجام بدید، نتیجه استصحاب اشتغال هم این است که باید هر دو رو انجام بدید. در مقام عمل نتیجه هر دو یکیه، اما از نظر علمی چه فرقی بین اینا وجود داره؟
به جهت لحاظ حالت سابقه است، یکیش به جهت احراز واقع است.
نه، در هر دو ما واقع رو احراز میکنیم، شما با استصحاب اشتغال هم واقع رو احراز میکنید انجام میدید، یعنی برای احراز واقع و برای امتثال واقع، احراز که نه، واقع رو امتثال میکنید. ببینید نکته فنیش فقط در همینه، شما در قاعده اشتغال همینیست که تو رسائل و کتابهای دیگه مرحوم شیخ فرمودن اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، کاری به استصحاب اصلا نداریم، ذمه ما مولا از ما یه چیزی میخواد، اومدیم یه فعلی انجام دادیم، حالا چه در اطراف علم اجمالی چه غیر علم اجمالی، یه فعلی انجام دادیم نمیدونیم ذمه‌مون بری شد یا نه، میگیم آقا باید طوری انجام بدی که ذمه‌ت بری بشه. شما در اونجایی که نماز به چهار طرف میخونید با استصحاب که نمیخونید، که با قاعده اشتغال میخونید، میگید اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، اما در استصحاب اشتغال ما کاری به براءت اصلا نداریم. میگیم آقا ذمه ما کانت مشغولتن به حکم الزامی، حالا من اومدم این نماز تمام رو خوندم، نمیدونم اون حکم الزامی امتثال شد یا نه، هنوز استصحاب میگه ذمه شما مشغولتون، کار به براءتی. بله نتیجهش همون میشه، اگه شما بعد نماز قصرم خوندید، عرض کردم بین استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال در نتیجه یکیه. اما در این نکته فنی فرقه که روح قاعده اشتغال درش مسئله براءت یقینی است، اما این براءت یقینی دیگه در بحث استصحاب اشتغال نیست. خب حالا که فرق این
قاعده اشتغال بعد از عملا میاد
بله؟
قاعده اشتغال
نه قبل از عمله، قبل از عمل قاعده اشتغال میگه باید شما هر طور انجام بدید،
بعد از عمل هم میگه یک شهر انسان دادیم بازم
نه در علم اجمالی که هر طور انجام دادیم میگه معنی داره
نه یکی انجام دادیم
بله قاعده اشتغال قبل از عمل، ببینید استصحاب اشتغال قبل از عمل نمیاد، یعنی این فرق دیگرشونه. استصحاب اشتغال شما تا عملی رو انجام ندید استصحاب اشتغال معنی نداره، اما قاعده اشتغال قبل از عمل هم میاد. شما قبل از اینکه هر دو رو انجام بدید قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، پس هر دو رو انجام بده، هر دو رو انجام
بده. بله
یکی انجام بده
باید همش انجام بده،
میدونم قاعده اشتغال بعد از اون یک
نیاز نیست، چون قبلش اومده دیگه. اگر قاعده اشتغال قبلش بیاد که مجددا دیگه معنا نداره جریان پیدا کنه.
شما میخواهید بگید استصحاب اشتغال نمیخواد بزنید استصحاب فقط بخوره به اشتغال، نمیخواد بفهمید اشتغال یعنی قاعده اشتغال. چرا میخواهید بگیم قاعده اشتغال رو میتونید استصحاب کنید؟ چه اشکال داره؟ این چه اشکال داره؟
قاعده اشتغال استصحاب بکنید
بعدش چک کنید.
نه خود اشتغال هر استصحاب
خود اشتغال زمه نه
تصویر استصحاب اشتغال قبل از عمل هم معنا داره.
تصویر چی آقا؟
تصویر استصحاب اشتغال قبل از عمل.
چجور قبل از عمل من رو بفرمیم؟
من مطمئنم که ذمه من مشغول به یک تکلیف الزامی شده، درسته؟
خب
بس از لحظه ای الان مکلفم به من دو تا چیز شده، من شک میکنم نکنه به خاطر این دو تا چیز تکلیف ساقط شده استصحاب اشتغال میشه قبل از عمل هست.
اگه چی شد نفهمیدیم آقای
بهمن، من استصحاب اشتغال به تکلیف
از اول بفرمایید نه از آخر،
من یه تکلیف الزامی گردنم هست،
یه تکلیف الزامی در واقع تکلیف الزامی وجوبی، درست؟ خب
الان میبینم مکلفون به های اون وجوب و اون الزام چند تا
احتمال میدید، قصد یا اتمام، این دو چی شد؟ قبل از عمل چی استصحاب میکنی؟
وجوبه که گردن
هم هنوز چیزی انجام ندید، شما هنوز کاری انجام ندید شک میکنید. آقا اون که مسلمی یقین دارید هست، شما باید آقا اجازه بدید آقای بهمن نژاد باید یه عملی انجام بدید شک کنید او ساقط شد یا نشد، قبل از عمل که یقین دارید ثابته هنوز
محتمله باعث میشه شک کنم.
اجازه فرمایید حالا داره وقت گذشت دیگه، این معنای استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال که خود همین دقیق هم بود، حالا فرق بین این دوتا مجموعا چند تا فرق بینشون گفتیم، دو تا فرق بینشون گفته شد ولی که در نتیجه واحده هم، اما حالا بحث اینه آیا در مواردی که ما استصحاب اشتغال داریم قاعده اشتغال هم داریم باز اینجا استصحاب اشتغال بر قاعده اشتغال مقدمه یا اینکه نه اینجا باید حرف دیگه بزنیم و صلی الله محمد و آل طاهری. بله هم میتونه دلیلش عقل باشه هم میتونه روایات باشه، هر دو
اصله. بله اصله
بله اصله اصله یا عقلی شو شهر بله چی؟ دیگه اصل عدم نصف میاد بس اشتغال نیست بس اصل عدم نصف
فرق دوباره بسنم دومی که فرمون
بید فرق اول چی شد؟ در حیث براءت شد. فرق دوم از حیث قبل العمل و بعد العمل قاعده اشتغال قبل از عمل میاد
دومی فرق متوجه شد اولی چی
شد؟ اول است براءت یقینی، یعنی در قاعده اشتغال ملاکی است که ما براءت یقینی حاصل کنیم.